الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لو شك مسألة الشش، لو شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم، برای اینکه شرط حرمت احراز نشده، شک دارد معتده است یا نه، حکم میشه به اینکه معتده نیست لعدم احراز شرط حرمت تزویج. بله، استصحاب نیست، استصحاب عدم ازلی جاری نیست. نه خیر، منم برای همین جهت عرض کردم لو شک فی انها معتده ام لا حکم بالعدم و جاز له تزویجها و لا یجب علیه الفحص عن حالها. وجه این که تجویز جائز است و حکم بعدم می شود این که شرط حرمت احراز نشده، تزویج معتده حرام است. شک داره معتده است یا معتده نی، تزویج براش جائزه. همین دیگه، شرط احراز نشده، تجویز براش جائز. و فحص هم واجب نیست، از باب اینکه در شبهات موضوعی فحص لازم نمی باشد. ولا یجب علیه الفحص عن حالها لعدم وجوب الفحص در شبهات موضوعی کما هو المشهور بین الاصحاب. نه، حالا اجازه به من عرضه. و کذا لو شک فی انقضاء عدتها و اخبرت هیه بالانقضاء فتصدق و جاز تزویجها لأن انقضاء العده لا يعلم الا من قبلها. سه بار خونه حیض دیده یا ندیده، عدهش تمام شده یا نه، این از قبل خودش دانسته می شود. و هر چیزی که لا یعلم الا من قبلها، قول شخص درباره او حجت است. لأنه لا یعلم الا من قبلها. مسئله هفت، لو علم ان التزویج کان فی العده مع الجهل موضوعا او حکمن، میدونه تزویج در عده بوده منتها با یه جهلی، حالا یا جهل به حرمت یا جهل به موضوع. و وقتی جهل بود گفتیم حرمت ابدیه نمیاد، شرط حرمت ابدیه که از دو امر بود، یکی علم به موضوع و حکم معن و یا دخول. حالا لو علم ان التزویج کان فی العده مع الجهل موضوعا او حکما ولکن شک فی انه دخل بها حتی تحرم علیها ابدا اولا، نمیدوند که دخول شده تا حرمت ابدیه بیاد یا دخول نشده. بنی علی عدم الدخول استصحابا للعدم، در روز قبل، 20 روز قبل، یک ماه قبل دخول نبود، بنی علی عدم الدخول از باب استصحاب عدم دخول. فلم تحرم علی، پس این زن بر او حرام ابد نمیشه. و کذا لو علم بعدم الدخول، یقین دارد که دخول نشده، لکن شک فی ان احدهما کان قد کان عالما اولا، میداند دخول نشده لکن نمیدونن یکیشون عالم به هر دو بوده تا حرمت ابدیه بیاد یا یکیشون عالم به هر دو نبوده. اینجا هم باز بنی علی عدم، فلا یحکم به حرمت ابدیه برای استصحاب عدم علم. شک میکنیم فلانی عالم به موضوع و حکم بوده یا نبوده، استصحاب میکنیم عدم عالم را. و برای این که شرط حرمت احراز نشده، هم لل استصحاب هم لعدم احراز شرط حرمت. این دو تا مسئله که خوندیم، مسئله شش و مسئله هفت، تمام احکام در اینجا، یعنی حکم به جواز یا حکم به عدم حرمت ابدیه، به حسب ظاهر است یا واقع ظاهره. این که میگیم مثلا لو شک فی انها معتده ام لا حکم بالعدم و جاز تزویجها، جاز تزویجها به حسب ظاهر، و الا اگه بعد معلوم شد که این زن شوهردار بوده میشه حرام، اگر دخول واقع شده باشد میشه حرام مؤبد. پس جواز جواز ظاهریه، یعنی به اعتبار شک. یا همینجور لو شد کفی انقضا عدتها و اخبرت هی بل انقضا فتصدق و جاز تزویجها، جاز تزویجها به حسب ظاهر و الا زامن واقعی که ما نیستیم. اگه بعد این کشاف خلاف شد آثار برش چه میشود؟ بار میشود. و همینجور مسئله هفتم هر فرقی نمی کنه، کل این احکام احکام ظاهری است، آثار برش بار میشود. به هر حال اگر شک داره در عدت یا نه، میگیم یجوز العقد علیها. اما یجوز العقد علیها به حسب ظاهر. اگر بعد معلوم شد در عده بوده و دخول حاصل شده، تحرم علیه ابدا، چون جهل بوده. شرط حرمت کیه؟ دخوله. همه این حرفا به حسب مقام ظاهر و به حسب اصله. هر چیزی، هر چیزی حرمت ابدی نمیارد یا میارد، باز به حسب کیه؟ حالا اینجا که نمیارد است، میارد. فرزن یه زنی کانت معتده، شک میکنیم از عده خارج شده یا از عده خارج نشده، استصحاب میکنیم معتده بودنش را. بعد که استصحاب کردیم معتده بودنش را، ازدواج کرد، با او هم دخول کرد، ثم انکشف که معتده نبوده، حرام یا حرام نیست. همه این حرفا ظاهری، ولی من اینجا در ذیل مسئله شش نوشتم، اونجا که ایشون میفرماد و جاز له تزویجها ظاهرن و کز الجواز فی الفرع التالی، اونجا که و کز لو شک فی انقضاء عدتها و عدم حرمت الابدیه فی المسئله التالیه، عدم حرمت ابدیه هم در اون مسئله بعدی که علم ان التزویج فی العده لکن شک دخل بها حتی تحرم علیه ابدا اولا حتی لا تحرم بنی علا عدم، همه اینا احکام ظاهریه است به حسب اصول و ضوابط اینجوریه. ولا اگر واقع کش شد فالواقع هو المتبع. اینا چیزی ندارد، بحث فقهی نداشت، اینا یک سری فروع بود. مسئله هشت، یلحق بالتزویج فی العده فی ایجاب الحرمت الابدیه التزویج بذات البعل فلو تزوجها مع العلم بانها ذات بعل حرمت علیه ابدا سواء دخل بها ام لا، فلو تزوجها مع العلم بانها ذات بعل حرمت علیه ابدا سواء دخل بها ام لا، ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم علیه الا مع الدخول بها. این هم مسئله هشت که میفرماد ملحق به ذات عده است اون کسی که دارای شوهر است. از ظاهر اکثر حکایت شده عدم حرمت. حالا ببینیم آقای نراقی، صبر کنیم. شعارفت دیدی وارونه نوشته بودن که توجه بفرمایید، اون روز 26 دی ماه که. به هر حال محکی از ظاهر اکثر عدم حرمت است، عدم حرمت ابدیه. محکی از ظاهر اکثر این است که ذات بعل ملحق به معتده نیست و تزویج با او موجب حرمت ابدیه نمی شود. این محکی از ظاهر اکثر، خلاف فرمایش آقای نراقی همشهری صاحب مستند که میگه اون ور رو باید اصل قرار بدن. محکی از ظاهر اکثر عدم حرمت ابدیه است در تزویج به ذات بعل و عدم الحاقش بالمعتده، گفتن این ملحق به معتده نیست. بل هو صریح المحقق فی النافع. من یادم نیست شرایع چجوری، حالا بعد خودتون نگاه کنید. بل هو صریح المحقق فی النافع، محقق در مختصر نافع میگه حرمت ابدیه برش بار نمیشود. و جعل عدم الحرمه فی الایضاح اولا، فخر المحققین فرزند علامه رضوان الله علیهما در ایضاح فرموده اولا این است که بگیم حرام نیستش. علامه در قواعد در مسئله اشکال کرده و تبعه الشهید الثانی فی الروزه و قد استشکل العلامه فی القواعد و تبعه الشهید الثانی در روزه. عبارت روزه اینه، شهید در شلمه اینجوری میگه: ففی الحاق ذات البعل بالمعتده وجهان، در الحاق ذات بعل به معتده دو وجه، من ان علاقت الزوجیه فیها اقوا و انتفاع الناس. روایت نداریم، گفته از یه طرف علاقه زوجیت اقواست، از یه طرف هم نسی در کار نیست. علامه در قواعدم شبیه اینا داره. علامه در قواعد میفرماد و فی تزویج ذات البعل اشکالون من انتفاع تنسیس و من الاولویه، برای اینکه تنسیسی نیست، تنسیسی از اصحاب و روایات نیست، از اون ور اولویت هم اقتضا میکند حکم به حرمت را. پس توجه فرمودید محکی از ظاهر اکثر عدم حرمت ابدیه و عدم الحاق، بلکه عدم حرمت صریح محقق است در مختصر نافع. شرایم خودتون نگاه میکنید، ظاهرا شرایم اینجوریه و علامه در قواعد در مسئله اشکال کرده، اشکال فرموده. شهید ثانی در روزه هم از علامه تبعیت کرده، فخر المحققین هم عدم حرمت را اولا قرار داده، فرموده اقتصارا بر مورد نس. بله شهید ثانی در مسالک اول دو وجه در مسئله ذکر می کند: وجه الحاق اقوائیت و اولویت، وجه عدم الحاق اختصاص روایت به عده. فرماد روایتی که داریم مال عده آمده، تزویج ذات عده. لکن بعدش میاد و بعض از روایات باب رو نقل میکند، لکن بعد بعض از روایات باب رو نقل کرده. دقت کنی چی میخوام بگم. شهید در مسالک فرموده در مسئله دو وجهه، از اقوائیت و اولویت و از این که روایت در معتده است و این مورد روایت نیست. روایت ما در معتده بوده و این جزء معتده نیستش. لکن در ذیل بعض روایات باب رو نقل کرده، یعنی بعض روایاتی که در تزویج ذات بل داریم، بعض روایات که میخونیم، بعض از روایات تزویج ذات بل را در ذیل نقل کرده. و من ذالک یظهر ضعف خدشه اونی که در حدائقه. حدائق فرموده استشکل الشهید و فی المسئله فی الروزه و فی المسالک. بعد حدائق رو نگاه کنید، میگه در روزه و در مسئله شهید ثانی اشکال کرده، طبعا لکی لعلامه در قواعد. اون وقت عبارت روزه رو نقل کرده، همین که من خوندم. بعد فرموده و مثل المسالک، فرموده مثل عبارت روزه است مسالک، در حالت که عبارت روزه با عبارت مسالک با هم دیگه فرق دارد. مراجعه بفرمایید، عبارت روزه اینه: ففی الحاق ذات البعل بالمعتدت وجهان من ان علاقت زوجیه فیها اقوا و انتفاع الناس. روایتی نداریم، این عبارت روزه است. ولی در مسالک نمیگه اول روایت نداریم، میگه وجهان. بعد نگاه کنید، من الاقوائیه و از این که هازا لیست به معتده، و روایت در کجا بود؟ معتده بود. بعدش بعض روایات ذات بعل را، تزویج به ذات بعل را نقل میکنه. سم معلم که اشکالی در حرمت تزویج ذات بعل نیست. لا اشکال ولا کلام فی حرمت تزویج ذات البعل بل علیه الاجماع من علماء الاسلام. زن شوهردار را حرام آدم بره عقدش به خونه و سفره عقد براش قرار بده. و یدل علیه الکتاب، آیه شریفه ای که آیه 23 از سوره نساء که محرمات رو بیان می کند، و المحصنات منن نساء بیان می کنه و ان تجمعوا بین الاختین، تا می رسد به والمحصنات منن نساء. و فی الحدیث انها ذوات الازواج، محصنات از نساء که تزویجشون حرامه، نکاحشون حرامه، اونایی هستن که صاحبان شوهرن. در روایت تفسیر به صاحبان شوهر شد. هازا ما این که خطبه معتده به عده رجعیه حرام است، هازا ما مایتی من ان تعریض الخطبه بالمعتده رجعیه محرمه. یه زنی که معتده به عده رجعیه است بره بگه من تو رو دوست میدارم، من از تو خوشم میاد، میخوام عقدت کنم، چقدر من به تو میل دارم، این بعد میاد میگیم حرامه. تعریض به خطبه معتده به عده رجعیه حرامه. پس عقد زن شوهردار دیگه به طریق اولا. بنابراین این جای بحث نیست که خلاصه زن شوهردار نمیشه آینه و شمدون برد و دوباره سفره عقد چید. یحرم العقد علا ذات بعل بلا اشکال ولا کلام و علیه اجماع علماء الاسلام و یدل علیه الکتاب و الاولویه. من حالا من اصلا میداند و نمیدونم نمیکنم، من میگم حرامه. من میگم آقا آقای بزرگوار، من یه من قبل از این بحث رفتم جای دیگه، میگم تزویج ذات بعل جز محرمات الهی است. خمر فروشی حرامه یا حلاله؟ آقای بزرگوار من از علم که شرط تنجز است، تصدقتونم آقای عزیز، علم که شرط تنجز است، من عرض می کنم خمر فروشی از شما بپرسن حرامه یا حلاله میگی چی؟ حرام. جمع بین الاختین حرامه یا حلال؟ خب ما همین رو داریم میگیم. خب بله خمر فروشی حرامه، علم شرط تنجزشه. اگه جاهل باشد چه جوره؟ جاهل قاصر معذور، جاهل مقصر معذور نیست. شما بگی بله مکلفم باید باشد، بالغم باید باشد، اینا که جای بحثش اینجا نی. من عرض میکنم تزویج ذات بل از محرمات الهی است. زن شوهردار نمیشه رفت زن گرفت. اجماع علما اسلام برش هست، کتاب برش دلالت میکند، اولویت هم در کنارش هست. این حرف ندارد، انما البحث والاشکال در اینه که آیا تزویج ذات بعل موجب حرمت ابدیه است مثل تزویج معتده و ملحق به معتده است، یا ملحق به معتده نیست. اون کسی که معتده بود به عدتن، تزویج در او رو شما فرمودید موجب حرمت ابدی است، با چند تا شرط. علی سبیل منع خلو، یا علم به حرمت موضوع و حکم هر دو، یا اگر علم نبود چه باشد یاش دخول. آیا مرعی ذات بعل هم تزویجش صاحب حرمت ابدیه می شود یا نه؟ اینه بود که از اکثر عرض کردم و از عبارت علامه عرض کردم و ایشون هم متن هم متعرض شده و در متن میگه بله ملحق به کیه؟ ملحق به معتده. صاحب جواهر هم میگه ملحق به معتده است، بلکه نسبت به مشهور بین اصحاب به خیلی از اصحاب هم دادن که ملحق به معتده است. اشکالی استدلالی که شده برای مسئله به اقوائیت استدلال شده، به اقوائیت علقه زوجیت و اولویت. گفتن اگر معتده حرام می شود، دیگه زنی که شوهر دارد به طریق اولا، چون علقه زوجیت در اینجا اقواس و اولای به حرمت تزویج معتده سبب حرمت ابدیه است. الحاق دلیل الحاق، قائلین به الحاق. تزویج اونجا علقه زوجیت هست، اینجا هست. اونجا اگر احترام اینجا هست، گفتن علقه تو زوجیه و حرمت تو زوجه اقوا و اولا فی تزویج ذاته. بر اگر معتده رو نمیشه گره به اعتبار اینکه معتده با ارتباط شوهری داشته، حالا یا شوهرش مرده یا شوهرش زنده است، خب اون که شوهر دارد علقه زوجیتش اقواست. یا اینکه اگه میگید به احترام، مثلا عده وفات میگن احترام کیه؟ احترام شوهر. خب اگر به احترام شوهر تو عده وفات حرمت ابدیه میاد، در مزوجه به طریق اولا استدلال شده برای الحاق به اقواییت و به اولویت، اقواییت علقه و اولویت از ذات بل از معتده. فإن علقه الزوجیه اقوا و الحرمت هنا اولا، علقه زوجیت اقواس، احترام در اینجا هم سزاوارده. اشکال در این اقواییت و اولویت به اینکه ما وجه حکم شرعی رو نمیدونیم، لعل جهتی داشته است مختص به باب معتده، ولی اشکال علل اولویه به انا لا نعلم جهتها، ما جهتشو نمیدونیم، لعل اشکالی بود، جهتی بوده که مختصش کرده به چی؟ به باب معتده. این اشکال ضعیفه، برای اینکه عقلا و عرف، به ما هم عرف و عقلا، این اولویت را میفهمن و به قول سید ریاض رضوان الله تعالی علیه این قبیل اشکال در همه اولویت ها هست، در همه اولویت ها این قبیل اشکال هستش. فتأمل، که شما بگید فرق بین مفهوم الموافقه و بین الکی اولویه. مفهوم موافقت حجته، برای اینکه معلومه اصلا گوینده اینو گفته، مرگو گفته که به کی راضی بشن؟ به تب. ولا تقل لهما اف، اف را تحریم کرده تا بفهمونه دیگه، درق بزنی تو گوشش، این به طریق اولا حرامه. اینه میگن مفهوم موافقت. لحن خطاب، بگید در مفهوم موافقت و در لحن خطاب اون ظاهر عرفی حجته، برای اینکه در مفهوم موافقت متکلم تکلمه به هذا الکلام لیفهم مضمونش را و غیر او را، اما این غیر باب اولویت است. اولویت قیاس مستنبت العلت، و قیاس مستنبت العلت تا یقینی نباشد حجت نیستش. توجه فرمودی؟ پس اشکال کردن در این اولویت و اقواییت به این که لعل در معتده جهتی هست که در ذات زوج اون جهت نیست. ما چه میدونیم؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما که خبر نداریم در اونجا یه علتی هست که در اینجا نیستش. من عرض کردم این اشکال وارد نی، بر این که اگر بناست در اولویت ها این اشکال بشد، این قبیل اشکال در همه اولویت ها موجوده. فتأمل، که فرق است بین اولویت و بین مفهوم الموافق. مفهوم الموافقه استفاده از لحن کلام ظاهر و عرفی چجوره؟ حجته. اولویت قیاس مستنبت العلت، باید علت یقینی باشد، علت ظنی حجت نیست. و عمده برای حکم در مسئله روایات باب است. آقای ما حالا فروع مسئله رو نمیخونیم که. آقای بزرگوار چرا کم لطفی میکنید؟ حاج آقای طیبی چرا کم لطفی میکنید؟ ما که حالا فروع مسئله رو نمیخونیم کجا حرامه. ببینید در تزویج ذات عده حرمت ابدی می اومد یا نه؟ بله. تزویج ذات بل به طریق ذات بل آخه ذات بل 800 صورت با کم زیادش دارد. من حالا میگم همون جوری که معتده، شما در معتده میگفتید تزویج معتده موجب للحرمه یا نه؟ با باطل که من اینجا باطله، اینجا مال محصلات و بدن نسا، بس در حرمت و بطلانش که نی، زن شوهردار کشی نمی عقدش سیه. من عرض کردم عقد زن شوهردار حرامه، ولی محسنات و منن نسا اجماع علماء اسلام است. بس اینه، اگه این زن شوهردار عقدش کرد بعد شوهر طلاقش داد، عده شوهرش تموم شد، این دوباره میتونه بره بگیردش، یا مثل معتده به عده میموند که تزویج او چجوره حرامه. چرا کم لطفی میکنه؟ یا من عرضم ناقصه؟ توجه بفرمایید. خب ما که در دعوا نداریم قبول نکنه، ما دعوا نداریم که، ما بیان میکنیم حرف بزرگان را، شما میگی قبول نکنه. ما اجازه بفرمایید. اولویت آقای نراقی میفرمود اصلش باید اول مسئله مزوجه مطرح بشه بعد ذات بعد. گفتم بارها، گفتم اصلا این قیاس های یادتون باشه، خیلی نمیشه به این مستنبط الا اعتماد کرد این حرفا. گفتم امام سلام الله علیه فرمود من رفتم حرم سامن الائمه، کتابخونه سامن الائمه، قرآنی رو دیدم یقین کردم که به خط امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه چی نیست، و شیخ بهایی همون قرآن رو دیده و یقین کرده که به خط امیرالمومنین هست. خب این بحث ندارد که ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. توجه فرمایید، عمده در الحاق روایات است، والعمده فی الالحاق الاخبار. این اخبارش تو باب 16 از ابواب ما یحرم بالمصاهره. منها موثقه ادیم ابن هر قال قال ابو عبد الله علیه السلام، من معذرت میخوام از اون که نمیتونم عوامو دوشم کنم، قال قال ابو عبد الله علیه السلام التي يتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا. این یه روایت که میگه تزویج مزوجه زن شوهردار موجب حرمت ابدی است. روایت دوم صحیحه زراره عن ابي جعفر عليه السلام في امراه فقد زوجها او نعي اليها، خبر مرگش رو براش آورده، فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك، شوهر اولی اومد، فتلقها قال تعتد منهما جميعا ثلاثه اشهر عده واحده وليس للاخر ان يتزوجها ابدا. اون که این زنه را عقد کرده بوده در حالت که این شوهر داشته ولو جاهل، حالا من کار به جهل و علمش ندارم، حالا میرسم بعدا، این میگه موجب حرمت ابدیه میشود. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج و هو لا یعلم، یه زنی را گرفت ولی فکر میکرد او شوهر نداره، فتلق هل اول او مات عنها ثم علم الاخير اي راجعها. حالا این برخلاف دلالت اي راجع، نه این دلالت داره بر حرمت ابدی. این روایت ده، ببخش، این بر حرمت ابدی دلالت داره. روایت ده مرفوعه احمد ده باب 16 ان الرجل اذا تزوج امراه، صفحه 343، و علم ان لها زوجا، ان الرجل اذا تزوج امراه وعلم ان لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له ابدا. اینم یه روایت. باز روایت زراره شش همین باب عن ابي جعفر عليه السلام قال اذا نعي الرجل الى اهله، خبر مرگش رو برای بچه‌هاش آوردن، او اخبروا انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاول او لم يدخل بها وليس للاخر ان يتزوجها ابدا ولها المهر بما استحل من فرجها. این روایات و همین جور باز یه روایت دیگه هم دارد. بله، این روایات شما باز هم پیدا کنید، روایت که دلالت میکنه بر حرمت ابدیه. صحیحه ادیم 1، صحیحه زراره 2، باز مرفوعه احمد 3، باز روایت صحیحه زراره 6 این باب، و شاید روایت دیگه هم شما پیدا کنید. اینا روایاتیه که دلالت میکند بر حرمت، و با بودن این روایات لا ينبغي الاستدلال به اولویت و اشکال در اولویت، خب این روایات هست و دلالت میکنه. لکن یه بحثی اینجا هست و اون که با بودن این روایات چگونه مرحوم علامه در قواعد فرموده نسی در باب وجود ندارد، شهید ثانی هم تبعیتش کرده، غیر واحدی از اصحاب هم متعرض مسئله نشدن، این نکته میموند. مع وجود هذه الاخبار کیف صرح علامه در قواعد به اینکه نص روایتی نیست، من انتفاع التنسیس، تبعه الشهید در لمعه، و چرا اصحاب متعرض نشدن، چرا کثیری از اصحاب متعرض مسئله نشدن، مثلا مورد روایات خوب بود مثل معتده او را مورد چی قرار بدن؟ تعرض. این میمونه که چی تو این حرف علامه چیه که میگه روایت وجود ندارد. بله بعضی ها خواستن توجیه کنن کلام علامه را، مثل فاضل هندی صاحب کشف اللسان، به این که مرادش این روایت صحیحه وجود ندارد، مراد این روایت صحیحه وجود ندارد. این توجیه هم تمام نی، برای اینکه در باب روایت صحیحه هم وجود دارد، مثل همین روایت شش صحیحه است و بعض روایات دیگر. به هر حال امر سهله، بعد از آنی که در مسئله روایات وجود دارد، لکن مقتضای بعضی از این روایات حرمت ابدیه است مطلقا. بعضی از این روایات اقتضا میکنه حرمت ابدیه را مطلقا، مثل همین موثقه عدین یک باب 16، قال ابو عبدالله علیه السلام التی یتزوج ولها زوج یفرق بینهما ثم لا یتعاودان ابدا، علما اولم یعلما دخل اولم یدخل. این موثقه عدیم اطلاق دارد و همین جور روایت احمد، نه روایت احمد اطلاق ندارد، این روایت اطلاق دارد. این که گفتن ندارد که، این که التی یتزوج ببینید و لها زوج یفرق بینهما ثم لا یتعاودان ابدا، تا شوهر داره ابدا، این که قطعا نی لا یتعاودان ابدا بر نمیگردن، این که خب اول گفت دیگه لا یتعاودان ابدا یعنی تا شوهر دارد بر نمیگردد، این که این را نمیتوند بیاد بگرد. این روایت اطلاق دارد. یه روایت دیگه هم با ظاهرا در باب داریم که اون هم بله این روایت اطلاق دارد، لکن اطلاق این روایت نسبت به صورت جهل، تقیید می شود به ظاهر مرفوعه، به قید مرفوعه. مرفوعه اینجوری داشت ده باب 16، ان الرجل اذا تزوج امرأة و علم ان لها زوجا فرق بینهما، ان الرجل اذا تزوج امرأة و علم ان لها زوجا فرق بینهما، یعنی اذا لم يعلم لم يفرق. پس نسبت به حالت جهلش تقیید می شود اطلاق به او، و باز به صحیحه عبدالرحمن ان رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم فتلقها الاول او مات عنها ثم علم الاخير ای راجعها قال لا حتى تنقضي عدتها، میگه جهل حرمت ابدیه نمیارد. پس اطلاق موثقه عدیم اقتضا می کرد که تزویج موجب حرمت ابدیه است، چه معل علم چه معل جهل، چه معل دخول چه بلا دخول. صورت جهلش تقیید می خورد به شرط در موثقه عدیم و به ظهور صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، این مال صورت جهلش بیرون میره و میمونه صورت علم. و اما این کش اگر در صورت جهل دخول کرد موجب حرمت ابدیه میشود، چون در معتده چگونه بود؟ در معتده اگر در جهل دخول میکرد موجب حرمت ابدیه بود. اگر دخول نمی کرد حرمت ابدیه نمی آورد. ظاهر صحیحه اینه که وقتی جهل بود حرمت ابدیه نمیاد و الم یدخل. اطلاق صحیحه که فرمود لا حتی تنقضی عدتها، میگد با جهل به انها مزوجه حرام نمیشود، چه دخل بها چه لم یدخل بها. این اطلاق صحیحه و همینجور اطلاق مفهوم مرفوعه اگر اطلاقی داشته باشد، این تقیید میخورد به ظاهر صحیحه زراره. شش باب، بله شش باب یا دوی باب 16. انا ابی جعفر فی امرأت فقد زوجا او نعی الیها فتزوجت ثم قدم قال تعتد منهما جمیعا ثلاثة اشهر عده واحده وليس للآخر ان يتزوجها ابدا. دوی باب 16 ببینید روایت را. سوال اینه، فی امرأت فقد زوجها او نعی الیها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها. اون دیگه نگفت که آیا دخول کرده یا دخول نکرده. حضرت فرمود تعتد منهما جمیعا ثلاثة اشهر، یعنی حضرت حکم رو اختصاص به کجا داد؟ به دخول. ثلاثة اشهر عدتا واحده ولیس للآخر ان یتزوجها ابدا. معلوم میشد حرمت ابدیه با جهل در اونجایی است که دخول محقق بشود، و الا سائل که از مطلق پرسید، سائل سوال کرد امرأه ای که فقد زوجها او نعی الیها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلک فطلقها، امام باید به طور اطلاق جواب بدهد. او نگفت دخول کرده یا دخول نکرده، که امام سوال سائل را برد برای جایی که چه کرده؟ دخول کرده. فرمود از هر دو عده نگه می‌دارد، اینجاست که اون وقت حرمت ابدیه میاد. بنابراین موثقه ادیم ابن هور ولو مقتضای اطلاقش حرمت ابدیه است مطلقا، دخل اولم یدخل، علما اولم یعلما، لکن مال صورت جهلش تقیید میخورد به سو مختص به صورت علم، و صورت جهل بیرون میره و تقیید به علم میخورد به ظهور سیعی عبدالرحمن و شرط در مرفوعه احمد. مقتضای اطلاق صحیحه عبدالرحمن اینه که التزویج مع الجهل لا یوجب الحرمه، ولو دخول هم چه بشود؟ محقق بشود. این اطلاق هم تقیید میخورد با ظهور صحیحه زراره. دوی باب 6، دوی باب 16. نتیجه چه میگیریم؟ هم دوی باب 16 هم شش باب 16، هر دو مثل همه. نتیجه این میگیریم که اگر با علم باشد موجب حرمت ابدی است، ولو دخولی حاصل نشد. اگر دخول باشد بازم حرمت ابدیه میاد، ولو علمی هم در کار نباشد. ثم لا یخفا علیکم، که در روایات و همینجور در عبارت متن علم به انها ذات عده مطرح شده، علم به موضوع، علم به حکم در روایات و در عبارت متن نیامده. علم به انها ذات عده مزوجه، جهل به انها مزوجه، در حالتی که ما در ذات عده چند تا علم معتبر میدونستیم در حرمت ابدیه؟ دوتا، هم علم به موضوع هم علم به حکم. اما روایات و عبارت متن و عبارت غیر واحدی از اصحاب فقط علم به موضوع رو ذکر کردن، یعنی اذا علم به انها ذات بعل و زوجها، دیگه علم به حرمتش رو ذکر نکردن. لکن علم به حرمت هم معتبر است، الحاقا به کی؟ به معتده، الحاقا به معتده. و ان الحکم على خلاف اصل فیقتصر بر قدر متیقن. و وجه عدم ذکر ظاهرا ندرت جهل است، وجه عدم ذکر ندرت جهله، یعنی نمیشه کسی بداند این زن شوهر داره، اما احتمال بده زن شوهر داره چی؟ میشه عقدش کرد. وجه این که اصحاب نفرمودن باید همه علم به موضوع باشد، همه علم به حکم، یعنی علم به انها ذاته بعد و علم به این که صفه عقد برای ذات بعد انداختن چجوره؟ حرامه. اینو نفرمودن ولی معتبر است اون هم، الحاقا به معتده، اقتصارا بر مورد یقین. وجه عدم ذکر ندرت این فر بوده و وضوح حرمت برای همه. اگه یه کسی فهمید این زن شوهر داره، دیگه بالبداهه میفهمد که تزویج زن شوهر دارم چجوره؟ حرام است. بنابراین حق این است که تزویج به ذات بعل ملحق به تزویج به معتده است، لال درایه بلکی روایه، لال درایه که مسئله اقواییت باشد بل برای روایت. بله اینو فکر کنید که چه شده علامه رضوان الله تعالی علیه فرموده نسی در کار نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. امروز 26 دی ماه روز از بین رفتن طاغوت و طاغوت زاده و رژیم طاغوتی است. شاه رفت، کف زدن مردم، پایکوبی کردن، خوشحالی کردن. من وقتی میخواستم بیام میخواستم بگم شیرینی بگیرن، من تا پیدا نکردم اون واسطه را. انشالله من برنامه‌ای برای این روزها حالا برای سالهای آینده دارم. حداقل این که شما خوشحال شدید، همین که من تذکر دادم، حالا انشالله برای روز سوم شعبان جبران میکنن. حالا سوم شعبان که ده مباحثه هستش، ولی انشالله سال دیگه این شکر این نعمت را به جا بیارید که فقط عدابر القوم الذین ولموا والحمد لله رب العالمین. شما هم بگید الحمد لله رب العالمین. ما شاء الله علی سیدنا.